آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 41 راوی و اپیزود دوم از سریال 3 قسمتی همیرا اخلاصیه که اوایل مرداد ماه 02 منتشر شده و من آرش کاویانی هستم. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزود جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست بشنوید. خیلی ممنونم که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. اینجوری داریم هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دوستامون بیشتر میشن. ما یه کمپینی راه انداختیم که توش ازتون یه درخواست کوچولو داریم و پایان اپیزود در موردش صحبت میکنیم. اگه کسی رو میشناسید که به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه، یا تو اینستاگرام بهمون بگید یا ایمیل بزنید و بهمون معرفیشون کنید تا روایتگر قصهشون باشیم. هشدار: این قصه به خاطر اتفاقات و مسائلی که توش مطرح میشه از نظر من مناسب کودکان نیست. حتی یه جاهاییش مناسب بزرگسالا هم نیست که از قبل اعلام میکنیم. خلاصه حواستون باشه. اگه اپیزود قبلی رو گوش نکردید بدونید که این قصه سریالیه و باید از اپیزود اول شروع کنید و بیاید جلو. برای اینکه بهتر قصه رو متوجه بشید ازتون میخوام این اپیزود رو پاز کنید، برید اپیزود قبل رو گوش کنید و بعد بیایید سراغ این اپیزود و بعدش هم برید سراغ اپیزود سوم. توی اپیزود اول از بچگی همیرا گفتیم اینکه چقدر شیطون بود و چه رابطه عمیق صمیمانه‌ای با حیوانات داشت. اومدیم جلوتر از حرکتاش تو مدرسه گفتیم و رسیدیم به اولین دفعه‌ای که با فروختن سیدی کمک جمع کرد برای خرید دمپایی. بعدش رسیدیم به کهریزک رفتن و اینکه کلاً جاهایی رو برای وقت گذروندن انتخاب می‌کرد که هیچ کس به فکرش هم نمی‌رسید. جلوتر در مورد غذا دادن و کمک کردن به کارتون خوابا گفتیم و در نهایت رسیدیم به این که دم دانشگاه افتاد تو جوب، دوستاش کمکش کردن و رسوندنش بیمارستان و اونجا دکتر یه تشخیصی داد که همیرا رو خیلی ترسوند. خیلی خوب، بریم به ادامه قصه‌مون برسیم. یه سری که داشت میرفت دانشگاه از تاکسی پیاده شد و اومد که از روی جوب بپره بره برسه به در دانشگاه، عزم پرش گرفت، خیز برداشت، فکر کرد پریده ولی پاش جم نخورده بود و به خاطر اینکه حالت خم شدن رو گرفته بود افتاد تو جوب. پاهاش قفل شده بودن و نمیتونست جم بخوره و از جوب در بیاد. بقیه کمکش کردن و از جوب در آوردنش ولی دید همچنان نمیتونه پاشو جم بده. بردنش بیمارستان که چک کنن آسیبی ندیده باشه. دکتر براش آزمایش و امارای نوشت. تو این مدت با همیرا صحبت میکرد و اونم از کارهایی که داره میکنه و اینا میگفت و تو همون چند دقیقه‌ای که پیش دکتر بود خیلی با هم صمیمی شدن. یه امارای داد، بعد یه آمپولی بهش تزریق کردن و دوباره امارای داد و بعد اینکه دکتر نتیجه امارای‌ها رو دید زد تو سر خودش و گفت تو نباید MS میگرفتی. همیرا یه چیزایی شنیده بود ولی نمیدونست MS چیه و از واکنش دکتر خیلی ترسید. دکتر که دید همیرا ترس افتاده تو قیافش گفت البته چرا؟ چرا تو باید MS میگرفتی؟ این مریضی واسه آدمای خوشگل و باهوشه. از قصه بیایم بیرون. خب MS چیه؟ چجوری به وجود میاد و چی کار میکنه؟ MS یا مالتیپل اسکلروز یه بیماری خود ایمنیه و توش سلولهای عصبی به دلایل مختلف به خودشون حمله میکنن. این تیکر خوب گوش بدید که کامل متوجه شید. سلولای عصبی یه پوششی دارن به اسم میلین. ساده بخوام بگم مثل اینه که یه سیم داریم روش یه روکشی داره که عایقش کنه، مثل سیم برق. این روکشه اسمش میلینه. حالا سلولای عصبی توی مغز، مخچه و نخاع قرار دارن. وقتی دستگاه عصبی به خودش حمله میکنه فکر میکنه این میلین دشمنشه و شروع میکنه به از بین بردن میلین روی سلولهای عصبی و اصطلاحاً دمیلینه میشه. مثل اینکه روکش روی سیم برق رو از بین ببریم. اون سلول عصبی که دمیلینه میشه و یه جورایی دیگه روکش نداره رو اصطلاحاً بهش میگن پلاک. اگه شخصی مبتلا به MS باشه، از طریق MRI میتونن متوجه بشن که چند تا پلاک توی دستگاه عصبی مرکزیش وجود داره و هر چی تعداد این پلاک ها بیشتر بشه، نشون از رشد بیشتر بیماری تو بدن هست. حالا یه نکته ای، اینکه چه جوری پزشکا میتونن از بین 86 میلیارد سلول عصبی ما ببینن چند تا سلول پلاک شدن، هم به نظرم خیلی جذابه و از فواید علمه. تو MRI یه ماده ای به بدن تزریق میشه به اسم ماده حاجب. وقتی این ماده توی رگ تزریق میشه، به سرعت به همه جای بدن میرسه و پلاک ها این ماده حاجب رو به خودشون جذب میکنن و توی MRI اون قسمت هایی که ماده حاجب رو جذب کرده به شکل یک لکه سفید دیده میشه و اینجوری میتونن تعدادش رو بشمارن. بسته به اینکه این پلاک ها کجای دستگاه عصبی مثل مغز یا نخاع یا مخچه باشن، علائمی که توی بدن بروز پیدا میکنن متفاوته که بحث تخصصی و ما باش کاری نداریم. خوشبختانه برای کنترل و جلوگیری از پیشرفت بیماری MS راه‌های زیادی مثل تزریق یا دریافت دارو به صورت خوراکی وجود داره که تا حد بسیار زیادی جلوی بروز علائم جدید رو میگیره و بیماری رو در فاز خاموش میبره و مصرف مداوم داروها این شرایط رو حفظ میکنه. بعد اینکه بیماری تو فاز خاموش میره، کم کم به کمک داروها و اینکه بدن شروع میکنه به بازسازی خودش، میلین روی سلولهای عصبی دوباره تشکیل میشه و پلاکمون ترمیم میشه و به اصطلاح میگن که اون پلاک خاموش شده. روش های درمان خیلی زیادی وجود داره و هر روز داره این روش ها بهبود پیدا میکنه و آسون تر میشه پروسه درمان. و اگه بدن کسی با یه روش واکنش نشون بده، روش های دیگه ای هم هست که جایگزین بشه و خدا رو شکر به واسطه پیشرفت علم این بیماری تقریبا تحت کنترله. روشی که اون زمان دکتر همیرا براش انتخاب کرد تزریق دارو و طب سوزنی بود. هر بار که میرفت برای درمان 117 تا سوزن از نوک پا تا پشت گوش روی بدنش فرو و در نهایت هم بهشون برق وصل میکردن. MS ممکنه به دلایل مختلفی تو بدن افراد به وجود بیاد، اما مشخصاً چیزهایی که تشدیدش میکنه کمبود ویتامین دی، چاقی، افسردگی، استرس، لایف استایل بدون ورزش و رژیم غذایی غلطه. همیرا یکی از بزرگای سندروم مسئولیت پذیری بود و بابت همه چی هرس می‌خورد و به خودش فشار می‌آورد. اما یه نکته مثبتی که همیرا داشت این بود که تو طول مدت درمان مریضیشو قبول نکرد. یعنی باور داشت که این مریضی یه مهمونیه که اومده و بره و موندنی نیست. میدونست به خاطر فشار مسئولیت‌هایی که رو دوشش بوده و اینکه خیلی سخت می‌گرفته همه چیز رو، این مریضی توش بروز پیدا کرده. همیرا دردا و مشکلات خاص خودشو داشت. حس میکرد هیچ کس درکش نمیکنه. یه بار که رفته بود کهریزک برای سر زدن به سالمندا، پرسنل اونجا که فهمیدن همیرا ام اس داره بهش گفتن بیا ما یه بخش ام اس هم داریم، یه سر به اونجا هم بزن، شاید اینکه آدمایی رو ببینی که حال خودتو دارن یه مقدار آرومت کنه. و این پیشنهاد دوایی بود رو زخم همیرا. حس میکرد آدمای دیگه درکش نمیکنن، اما بخش ام اس کهریزک بخشی بود که واقعا میتونست همدردای خودش رو پیدا کنه. بخش بزرگی از پروسه درمان MS اینه که فرد روی روان خودش کار کنه. ذهن خودآگاه و ناخودآگاهش رو بشناسه و با آگاهی به حس و چیزایی که درونش میگذره، استرس و اضطراب و حسهایی که اعصابش رو درگیر میکنه رو کنترل و خنسا کنه. حضور تو بخش MS کهریزک زمینه ای شد برای اینکه بتونه این کارا رو انجام بده. از نظر همیرا بخش MS کهریزک با همه جای دنیا فرق داره. تو این بخش پروفسور، پزشک، شاعر، نویسنده، مترجم، معمار، جوون، مسن و خلاصه یک گلچینی از همه طرز فکرها و دیدها وجود داره که معمولا همین افراد آدمای عمیقی هستن. بخش MS جایی بود که آدماش همه ی کتابایی که همیرا خونده بود رو خونده بودن. تازه یه عالمه کتاب خونده بودن که همیرا حتی اسمش هم نشنیده بود. جایی بود که وقتی همیرا شروع میکرد از موضوعات مختلف حرف میزد، میفهمید که هیچی بلد نیست. بخش MS کهریزک یه دانشگاه جدید بود براش. دانشگاهی بود از جنس تجربه و از جنس درس‌های زندگی. همیرا دیگه وقتی میرفت کهریزک اکثراً تو بخش MS بود و همون کارهای قبل رو انجام میداد. میخوند، باهاشون حرف میزد، براشون از بیرون کهریزک میگفت، در مورد بیماریش اطلاعات میگرفت و وقتش رو اینجوری میگذروند.
ببین اولا که تو ام اس راه دادن خیلی سخته، واقعا بخش محافظت شده یه، چون به خاطر قرصایی که میدن برای اینکه ایمنی تو بیارن پایین که بدنت به خودت حمله نکنه، گلولای سفیدتو ضعیف میکنن که به بدنت حمله نکنه، برای همین هر آدمی بیاد بره تو بخش مهمه. پس بخش عمومی نیست. من از 16 سالگی رفتم کهریزک، ولی میرفتم تو درگاهی برای پیره مرد رو میخوندم، پیره زن رو میخوندم، نابیناها، آلزایمری ها، دیگه بهت بگم جوانایی که معلولیت دارن، ولی ام اس نمیرفتم چون اصلا بخش شناخته شده ای نیست. یه کاری کردن متروکه بمونه. بعد از اینکه فهمیدم ام اس هم، رفتم بخش ام اس. بیماری اونا انقدر پیشرفت کرده که اونا دیگه توانایی حرکت ندارن. یه سریشون خیلی خوش صحبت بودن، مثلا یه آقایی بود تنها شاعر ایرانی که به زبان ارمنی شعر میگفت، استاد دانشگاه بود. این آدم عاشق زنش بود، وقتی باش حرف زدی فقط از عشق میشنیدی، نمیشنیدی آخ درد دارم مریضم. آقا رفتم تو ام اس و من برای این آواز میخوندم، میگفتیم، میخندیدیم، اونا هم کجدار و مریض با من میخوندن و یواش یواش دستاشون رو تکون میدادن با من میرقصیدن، تا اینکه فهمیدم چای ماسالا میتونه برای اینا هم خوب باشه، همونطور که برای من خوبه. برشون دمنوش درست میکنم، چای ماسالا درست میکنم، چیزای مختلف میبردم توی آسایشگاه میچرخوندم. یکی از اون آدمایی که تو اون آسایشگاه به شدت موجود مغروری بود، عمو مجید بود. اولین باری که عمو مجید رو دیدم رفتم تو، سلام علیک مثلا خیلی بگم بخندم، زیاد محلم نداد و ازش پرسیدم حالتون چطوره، خوبین، بچه‌تون کجا؟ نا گفت مگه مثلا به شما ربطی داره؟ بچه پیش مادرشه دیگه. بعد بغلیش، تخت بغلیش، گفت میره ولش کنی، اخلاق نداره، برای همین تو الان نیومدی تو این اتاق. بغلیش با ویلچر میتونست توی دور بزنه توی آسایشگاه، ولی اینا فقط رو تختن. خلاصه که این برگشت به من گفت چجوری اسم تو همیراست؟ بابات عاشق بوده یا از همیرا خوشش میمده چی بوده؟ گفتم که نمیدونم، شاید عاشق بوده، شایدم دیگه نذاشت، شایدم قچه. خلاصه که یواش یواش گذشت با غرور کامل. من انقدر ازش میترسیدم که اصلا روم نمیشد حرف بزنم. چند وقت گذشت و عمو مجید یواش یواش شروع کرد حرف زدن. حرف زدنش هم کجا شروع شد؟ از آوازهایی که من برای عمو مجید میخوندم. میرفتم دم در اتاق که باش ارتباط برقرار کنم، آواز میخوندم و عمو مجید میگفت بیا تو بخون. اولین کلماتش همین بود، بیا تو بخون. من میرفتم تو میخوندم. دفعه بعد میگفت فلان آهنگو بخون، حتی نمیگفت قشنگ خونی، مرسی. گذشت، من شدم یکی یه دونه عمو مجید. میرفتم با همیشستیم غیبت میکردیم، از زنش میگفت، از دخترش میگفت که سالها ندیده، از اینکه چجوری دخترش رو یادش رفته، از اینکه صدای من تو سرش با صدای دخترش قاطی شده. میگفت دلتنگی مثل یه دست، مثل قطع عضو میمونه، انگار دست نداری، پا نداری، چشمات نمیبینه، یواش یواش بهش عادت میکنی ولی دردش همیشه حس میکنی. میگو همیشه لحظات لذت ببر، یه جوری لذت ببر که هر چقدر از اون بگذره تو بازم اون لذتتو یادت بمونه. عمو مجید یه آرشیتک بود که توی آلمان زندگی میکرد و بدون اینکه به خانوادش خبر بده قاچاقی میره خارج از کشور و اونجا امس میگیره. یه زن آلمانی گرفته بود و یه بچه دورگی به اسم پارمیدا. همس که میشه خانمش ازش طلاق میگیره و دیگه مجبور میشه که برگرده. برکه میگرده ایران، میبینه پدر مادرش مردن و وقتی که بیماریش خیلی عود میکنه خواهرش میادش میذاره کهریزک و دیگه 7 سال 8 ساله که اونجاست. جلوی همه گفت همیرا دختر منه، مثلا میگه تو که هستی، یعنی صدای منه که عمو مجید رو به زور با اون بدن فلجش برمیگردونه. بدنش جون نداره ولی وقتی من میام سلام میدم، عمو مجید به زور سرشو برمیگرده.
عمو مجید رو یادتون باشه که بعدم باهاش کار داریم. کم کم همیرا با همشون دوست شد و یه بار که توی فلاسکت دمنوش همراهش بود، در فلاسکتش رو که باز کرد تا بخوره، یکی از کسایی که اونجا بستری بود گفت دمنوشه؟ همیرا گفت آره. اون آقا گفت میشه به منم بدی؟ همیرا دمنوش رو براش ریخت تو لیوان و داد بهش. اون فرد خورد و خیلی خوشش اومد و کلی تشکر کرد ازش بابت دمنوش. بهش گفت خیلی وقت این مزه رو تجربه نکرده بودم. همین اتفاق باعث شد تصمیم بگیره یه کاری بکنه که بتونه بهشون نوشیدنی هایی که دوست دارن رو بده و اینجوری ایده ساخت کافه سیار تو سرش شکل گرفت. کلن همه چیزو دوست داشت سیار به وجود بیاره دیگه، حموم سیار و کافه سیار و اینجوری. از اون ماه یه بخشی از حقوقش رو برای اینکه کافه سیار بسازه در نظر گرفت. یه ترالی گرفت از اینایی که تو رستوران ها روش غذا میبرن میارن، یه دستگاه قهوه ساز، یه دستگاه آب جوش با یه سراحی گذاشت رو طبقه بالای ترالی و تو هر اتاقی که میرفت این سراحی رو میزد تو برق و سیستمش رو به راه مینداخت. طبقه پایین ترالی هم لیوان و دمنوش‌های مختلف و قهوه و آب میوه و بقیه چیزایی بود که میشد باهاش نوشیدنی‌های گرم و سرد به آدمو بده. منوی نوشیدنیش در حد یه ترالی سیار تمام و کمال بود. با محصولات آرایشی بهداشتی مارال اسپانسر این اپیزود که آشنا هستید. بزرگترین نکته‌ای که باعث موندگاری و رشد محصولات مارال شده اینه که به مصرف کنندگانش اهمیت میده. تمام رنگ موهای مارال از بهترین رنگدانه ها و مواد اولیه آمریکایی تهیه میشن. فرمولاسیون رنگ موهای مارال توی آزمایشگاه های تخصصی برای موی ما ایرانیا بهینه میشه تا بیشترین تاثیر رو بذاره. استفاده مارال از بهترین نرم کننده ها و روغن های مفید مثل آرگان و بادام توی رنگ مو باعث میشه موی شما تا مدت ها تراوت و زیبایی خیره کننده ای رو داشته باشه. مارال بزرگترین تولید کننده انواع رنگ مو در ایرانه که محصولاتش تو همه فروشگاه های آرایشی و بهداشتی موجوده و میتونید تهیه کنید. اسپانسر این اپیزود شرکت سبز گلسار، تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مارال. شروع کرد رفتن تو اتاقای مختلف و اوایل تو هر اتاقی که میرفت بستری شده ها چیزی نمیخوردن یا تک و توک اگه میخوردن به همیرا پول میدادن بابتش. چون اونجا بستری بودن خیلی هاشون پول پیش خودشون نداشتن که بدن. بعد که همیرا پول رو نمیگرفت و میگفت این نوشیدنی ها پولی نیست، یه سری قبول میکردن و میخوردن. یه بار یکی بهش گفت اگه پولی نیست خب چرا این کارو میکنی؟ ما در ازای این نوشیدنی ها باید چیکار کنیم؟ همیرا هم گفت هیچی، یه لبخند بیاد رو لباتون من خوشحال میشم. همین صحبت باعث شد یه منو درست کنه که توش بابت هر چیزی که از کافه میخواستن بگیرن باید یه رفتار قشنگ و خلاقانه انجام میدادن. منوش اینجوری بود که یه لیوان چایی، یه لبخند، قهوه، یه جوک، دمنوش بابونه، یه شعر، دمنوش بهلیمو، یه خاطره خنده‌دار. و این منو ادامه داشت. با این کار همیرا یه انرژی تازه‌ای بین کسایی که تو اون بخش بستری بودن پخش کرد. روحیه‌شون بهتر شده بود، برخوردشون با هم بهتر بود و بیشتر تو اتاق هم دیگه می‌رفتن و شادتر شده بودن و خیلی هم همیرا رو دوست داشتن.
من می‌رفتم کهریزک، خب جوون بودم، به خودم می‌رسیدم، دامنه گلگلی می‌فروشتم به خاطر اینکه اونا حالشون خوب بشه. و کلاً هم توی حالا مثلا تا یکی دو سال پیش کلاً شلوار دوست نداشتم، دلم می‌خواستش زنونگی کنم، دلم می‌خواست گوگولی باشه همه چی. می‌رفتم کهریزک، خب کهریزک گیر می‌داد دیگه، می‌گفت تو به خودت رسیدی اومدی و اینا مثلا مجردن، اینجا براشون مشکل پیش میاد، دخترمون دلشون میخواد اینا تو باشن، نمیشه و تو راه نمیدیم، تو بد حجابی، تو بی حجابی، تو لباست شونات اسلامی رو نمیذاره رعایت بشه. خلاصه یه کاری کرده بودن و وابستگی شدید بچه‌ها به من جوری شده بود که ناراحت بودن از این بابت که بچه‌ها مثلا میگفتن ما اعتصاب میکنیم باید همیرا بیاد، اینقدر به من وابسته شده بودن. اینا هم یه برگه زدن رو دیوار آسایشگاه که ورود هر خانومی با دامن و دامن گلدار و لباس رو رنگ روشن و گلدار و ترالی که روش حاوی دمنوش‌های مختلف و چای ساز باشه ممنوعه. مستقیم گفتم من نیام توی کهریزک. منم دوباره چادر گلگلیمو تنم کردم تا میتونستم گریه کردم و جیغ زدم، گفتم چرا من نمیذارید بیام، منم ام اس دارم، من باید بیام پیش اینا، من دلم برای اینا تنگ میشه، نمیتونم. انقدر گریه کردم و جیغ و داد کردم تا یه خانومی اسمشو یادم رفت گفتش که چی شده، چرا اینجوری میکنی؟ گفتم آره من میومدم اینجا، من این همه سال میام اینجا، شما الان منو راه نمیدید اینجا، زده من نیام، مگه من چی کار میکنم؟ که اون خانم گفت همیرا تو دیگه میتونی بیای، همیرا به ضمانت من بیاد دیگه. از اون موقع سلام میدادم، سلام مینداختم میمدم، دو پارتیم کلوف شده بود.
زندگی همیرا جریان داشت، سر کار میرفت، درس میخوند، پنجشنبه ها غذا پخش میکرد و جمعه ها هم میرفت کهریزک تو بخش MS. رکوردی که تونستن با دنبال کننده های اینستاگرام و همسایه هاشون بهش برسن 1600 پرس غذا بود که تو یک بار پخش همهشون میخواستن پخش کنن.
وقتی که ما میریم چه کارتون خوابا، وارد یه فضایی میشیم که اونجا پر از بزهکاره مواد فروش، قاچاقچی، کارتون خواب، تم فروش، هر چی که تو بگی قرار اونجا ببینی. و شب تو هر لحظه ممکنه یکی کشیده باشه بالا، باشه به تو حمله کنه، بخواد خفتت کنه، نمیدونم بخواد بزنتت، اصلا توهم بزنه فکر کنه تو حیوانی، دشمنی، پلیسی، هر چی. بنابراین وقتی میریم اونجا من یه سری قانونهای خیلی 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 سفت دارم. هیچ کس حق نداره از ماشین پیاده شه. همه باید دستکش داشته باشن. همه باید ماسک داشته باشن. همه باید شیشه ماشین رو اندازه 15 سال، اندازه ای که ظرف غذا رد بشه، بیرون باز بذارن. توقف اصلا نباید بکنن. همیشه باید چراغ فلاشرشون روشن باشه و همیشه باید در دسترس من باشن. یعنی از اون موقعی که لایو و اینجور چیزا اومده، همه لایو لوکیشنشون باید دست من باشه. من اگر ببینم یک نفر پیاده شده از ماشین، همونجا میگم برو ماشینتو بردار و برو، چون من نمیخوام آسیب ببینم. میدونی اون لحظه فکر میکنه داره یه کار هیجان انگیز میکنه، ولی بعدش براش سری اتفاق میفته که اصلا هیجان انگیز نیست. ممکنه هپاتیت بگیره، ممکنه چایبیش مثبت بشه، ممکنه سرنگ بکنن تو پاش، ممکنه بزننش، ممکنه چاقو بزنن بهش، هر چیزی امکان داره. و من همیشه به همه میگم وقتی دارین یه کاری میکنین به اندازه ظرفیتتون اون کارو بکنین. اگه من میام پایین پیاده میشم، این آدما منو میشناسن. بالاخره توی هر آدمی یه سری ارقا هست. بازم به من آسیب رسوندن. بازم دنبالم کردن، بازم اذیتم کردن. ولی کم الان دیگه من میتونم از خودم دفاع کنم. و اون تایمی هم که من میرفتم مستقیم با کارتون خوابو در ارتباط بودم، متأهل نبودم. و واقعا اینجوری بود که خودم تاش چربی مثبت میشه، خب تموم میشه دیگه. تاش هپاتیت میگیرم. بنابراین پیاده میشدم میرفتم باشون حرف میزدم. یه سری از بچه‌ها دلشون می‌خواستن تعامل‌ها رو داشته باشن، ولی دیگه خب من نمیتونستم بذارم چون مسئولیتشون 100% با من بود. یه روزی تو همین روزایی که ما با 8 تا ماشین رفته بودیم فیش کارتون خوابا، تو همه ماشینا هم پر از غذا بود، یه عمویی بودش توی اونجا سمت شوش ما میرفتیم، یا سمت شوش بود یا خراسان، دقیق یادم نمیاد کجا. رفتیم اونجا و من پیاده شدم، نقاشی میکشید رو کاغذ، این زنای چهره و اینجور چیزا میکشید. بعد گفتم دستمال کاغذی بهش دادم، گفتم یه برای من یه نقاشی بکش. گفت باشه، تو بری برای من غذا بیاری و اینا، من برات نقاشی میکشم. غذا رو بردم نشستم بغلش و این داشت نقاشی میکشید. گفت همیرا این ماشینا باهات اومدن اینقدر زیادن برای چی؟ گفتم همون همشون توش غذاه، میخوایم کل منطقه رو غذا بدیم این دفعه. گفت حالا که این همه غذا داری، دو تا هم برمی داری ببری بدی به زن و بچه من؟ تو دلم اون موقع ها خیلی از مادر خانواده های کارتون خواب بدم میومد. خودم گفتم چقدر اینا بیاتفن، چطور میشه آدم شوهر خودشو ول کنه وقتی از یکی یه بچه داره بتونه رهاش بکنه؟ چجوری میتونه آدم پسر خودش رو ول کنه؟ خیلی حس بدی داشت واسم. احساس میگم اونا خیلی آدمای خودخواهی ان که این کارو کردن. خودم گفتم خب این کارتون خوابم یه معتاد، یه بیماره دیگه، نگهش میشه چی میشه؟ گفتم با یه حالت دلچرکینی گفتم باشه عمو میبرم. آدرسو دادم رفتم و یه خونه ای بود، خیلی در باریکی داشت، درو زدم و یه زن رنجور درو برام باز کرد. با یه حالتی که دوست داشتم اون لحظه هر چی که دوست دارم بهش بگم، بگم خیلی بیاتفه، خیلی بیچشم روی، یا حالت خوبه تو خونه شوهر تو رو زمین تو خیابون خوابیده. فقط نمیدونم چرا هیچ کدوم اینا دهنم در نیامد. بهش سلام دادم با یه حالتی که باهاش انگار قهرم، گفتم که غذا آوردم. همین که اومد جوابم بده، بچه‌ای سرش رو آورد از پشتش، دختر بچه 5-6 ساله، گفت تو از کجا میدونستی ما غذا نداریم؟ برام غذا آوردی؟ من احمقم، نگذاشتم نبردشم، گفتم بابات منو فرستاده برات غذا آوردم. این بچه اینو شنید گریه کرد. هنوز که هنوز این بچه تحت پوشش من، ولی بغلم نیومد. باز من یه حالت دلچرکینه به مامانه گفتم ببین خانوم، دیگه شروع کردم دهنو باز کردم و آره شما اینجورین اونجورین. گفتم ببین خانوم انقدر از باباش دورش کردین، بچه انقدر دلتنگه داره اینجوری گریه میکنه. گفت نه جونم، دوبار باباش برده بفروشتش، سر راه ما گرفتیمش، برای همین از باباش میترسه. ببین اون لحظه نمیدونم چی بود، یه حالی که کجا یادم ساده، خجالت بکش، چقدر اینا رو قضاوت کردی، اصلا حالم بد شد. دیدم دارم برای یه بچه فروش هزینه میکنم، یه انگار که آب سرد پاچیدم تو صورتم. رفتم تو دلم گفتم باشه، من که دارم ماهی 3-4 میلیون هزینه این کارتون خوابو میکنم، بیا یه ذرهشو بذارم بسته غذایی بده. شروع کردم بسته غذایی، همون خانواده هم شروع کردم.
بعد این اتفاق خانواده کارتون خوابا برای همیرا شدن آدمای بیگناهی که باید حمایت و کمکشون میکرد. وقتی این اتفاق براش افتاد، فهمید که دانش و تجربه لازم برای برخورد با این آدما، اتفاقها و داستانهاشون رو نداره. ممکنه تو طول این پروسه قضاوت‌هایی از روی بی‌تجربگیش انجام بده که آسیب‌های جبران ناپذیری به این خانواده‌ها و خودش بزنه. دیده بود مؤسسه هایی هستن که وابسته به دانشگاه های مختلف مثل دانشگاه تهرانن و آموزش های مرتبط به مدبکاری رو میدن. و چی بهتر از این؟ حالا میتونست این علاقش رو هم به صورت تخصصی یاد بگیره و بدونه که چه جوری میشه به این افراد بدون آسیب زدن و آسیب دیدن کمک کرد.
بابا بزرگ من همیشه میگفت به همه آدم هایی که دورش بودن، ما که بچه بودیم، میگفتش که اول از فامیل خودت شروع کن، اگر نداره بهش بده، بعد به همسایت، بعد به غریبه. میگفت اگه همه آدم اینو رعایت کنن دیگه هیچ گرسنه‌ای تو این دنیا نیست. منم همین کار کردم، اول فامیل شروع کردم، بعد همسایه، بعد به غریبه کمک کردم. توی خیریه‌های مختلف که توی ایران هست به مادرای سرپرست که همسرشون اسمش تو شناسنامه‌شون کمک نمیشه چون مطلقه محسوب نمیشن، خیلی وقتا باید برن با عز و جز با یه سری کلاهبرداری. مثلا میگه شاره میاد تو اون خونه میره، میگه بیا طلاق منو بده، ما بتونیم بریم یه وام بگیریم. سوری طلاق میدم، سیغه میکنم اینا وام، شوهر کارتون خواب بیرونه، نیست بیاد اینو طلاق بده، اینم نداره بره وکیل بگیره طلاقشو بگیره یا به هر حالت دیگه هزینه کنه، همجوری مونده و کسی نمیاد کمکش کنه، بهش میگن تو شوهر داری. و این خیلی بده. همینها ریز ریز باعث میشه که تنفروشی ایجاد بشه، گدایی ایجاد بشه. این طرف نمیتونه آبرومند بره از جاهایی که اومدن درست شدن، ساخته شدن که بتونن به نیازمندا کمک کنن، روش بهشون بده، کار بهشون بده، آموزش بهشون بده، راهنمایی بکنن، مجبور میشه به تنفروشی کنه، دیگر زن به خدمتت گدایی کنه. و این خیلی شیوه غلطیه به نظر من و باید اصلاح بشه. و یه خواهشی که دارم از همه دقیقاً همینه، از این که از اگر کسی تو خانواده‌تون نیازمنده، اینکه شناخته نشده اصلا، نیاز شناخته بشید بهش کمک کن. به همسایه هاتون دقت کنید. وقتی شما همسایه رو بگیرین دیگه نیازیست من غریبه بیام نگران همسایه شما باشم. و مستمر و با دقت کمک بکنید. چطوری؟ وقتی شما مستمر کمک میکنی میتونی آموزش هم کنارش داشته باشی، میتونی نجات هم، عملیات نجات هم براش داشته باشی. یعنی شما وقتی به یه بچه کار هر هفته کمک میکنی، مثلا بهش میگی من هر هفته برای تو یه مداد میگیرم، برای تو مثلا میخوای ببرم کراس، میخوای این کارو برات بکنم، میخوای اون کار، تو یک کودک رو وقتی مستمر پیگیری میکنی میتونی بهش کمک کنی و علاوه بر این که آموزش بهش بدی، پرورش بهش بدی، کمک کنی غذا بخور، خانواده‌اشو بشناسی. وقتی شما میرید توی طول ماه 100 تا کارتون مثلا کودک کار که جای دیگه پراکندن، همینجوری غیر هدفمند کمک میکنید، هیچ تأثیری ندارید، عین مسکنید و فراموش میشید. کافیه که هدفمند کمک کنید، به کارتون خواب کمک میکنید، به 5 تا کارتون خوابو در نظر بگی، تو به مرور که بهش باهاشون میری جلو، یه دینی رو گردنشون میندازی، اونا کم کم با تو ارتباط برقرار میکنن، دوست دارن که مثل تو موفق باشن، موفقیت تو رو میبینن، خوشحالن از اینکه یه آدم سالم باهاشون دوسته و کم کم میتونی بهشون کمک کنی تا بتونن ترک بکنن. وقتی شما با از مادر سرپرست خانواده در ارتباطی و متمرکز داری، یک یا دو یا حالا 5 تا نسبت به بودجه مالی کمک میکنی، کم کم این زن با تاش نمیشه، قدرت های تو رو یاد میگیره، دوست داره که همراه تو باشه، تو میتونی قدرتش رو شناسایی کنی، تواناییش رو شناسایی کنی، بهش کمک بکنی، یه کاری رو بهش بدی و تو میتونی اون وقت یک بنیان یک خانواده رو کامل بکنی، یعنی یک خانواده رو از کثافت نجات بدی. واقعیتش همینه، از تنفروشی، از درس نخوندن، از ترک تحصیل، از ازدواج اجباری بچه‌هاشون و هر چیز دیگه. فقط کافی هدفمند کمک کنی. و یه چیز مهم دیگه این که تا یه نیازمند جلوتونه، تا مثلا یه کسی که میدونید مشکل داره کنارتونه، دست نکنید تو جیبتون پول در بیارید بهش بدید. یه اصطلاح قدیم بود میگفت ماهیگیری یاد بره ماهی رو دستش نده. شما گدا درست میکنید با پول دادن. پولی که براش زحمتی کشیده نشده وقتی دست ما میاد همونقدر مسخره و ناچیز از دست ما میره. شما با اگر دلتون میسوزه به فکر جامعتونید و به این فکر میکنید که همین بچه های همین خانواده ها قراره با بچه های شما توی مدرسه درس بخونن و توی جامعه باشن، شما دوست ندارین که دوست بچهتون بزهکار باشه، دوست ندارین کسی که تو کوچه‌تونه یه بچه بزهکار داشته باشه، اصلا بچه شما تو جامعه باشه که این بچه ها دارن میان جلو. ولی اینو باید یادتون باشه، اینقدر الان شرایط اجتماعی داره سخت میشه که از هر 3 نفر یک نفر داره به این آسیبا دچار میشه. بنابراین پول به کسی ندید. سعی بکنید اگر مثلا یه بچه کار میبینید مستقیم برید ازش بپرسید تو درس هم میخونی؟ یه سرشون میگن آره، یه سرشون میگن نه. به اونی که میگه آره بگو مدرسه کجاست، کلاس چندمی، لوازم تحریر میتونید براشون بخرید، برید به خونه هاشون سر، برید به یه خونه سر بزنید، بگید که من میخوام یه کار خیر بکنم، یه کار خوب بکنم که هیچ کدوم اینا نه، به محیط، به جامعه هم کمک بکنم. یه بچه یه کارو میخوام توی یک ماه ساپورت کنم ببینم چه شکلیه. شما فقط کافی هفته 20 دقیقه برای این بچه وقت بذار، میفرستینش آموزش، اگه ورزشش شوشه بشه میفرستیدش ورزش. پول آب معدنی روزانه‌تونه به نظر من، پول بهشون ندین، سعی کنید که در آموزششون بیشتر تلاش بکنید تا سیر کردنشون غذا از یه جایی بالاخره به دست بیاد. آدمایی مثل من هستن که برسن به خوراکشون برسن، و وقتی هم میبینید که نمیتونید یه شرایطی رو درست بکنید، به اندازه پیمونتون برید جلو. یعنی من همیرا همیشه به همه میگم به اندازه پیمونت خوبی کن، وقتی بیشتر از اون باشه دیگه نمیتونی آدم خوبی باشی، بعد از یه مدتی خسته میشی میذاری کنار. چه بهتر که کم خوب باشی ولی همیشه خوب باشی. و برید به مؤسسه‌های مثل من معرفیشون کنید، به کسایی مثل من معرفیشون کنید تا ما بتونیم هدفمند بهشون کمک کنیم.
وقتی تصمیم گرفت به زنان سرپرست خانوار کمک کنه، توی اینستاگرامش اعلام کرد همیرا احتیاج داشت آدمایی رو پیدا کنه که بتونن کنارش باشن و تو خرید و توزیع بسته‌های غذایی همراهیش کنن. اما بیشتر آدما خانواده‌هایی رو معرفی می‌کردن که نیاز به کمک داشتن و این جریان معرفی خارج از فضای مجازی هم ادامه داشت. همسایه‌ها تا تو کوچه می‌دیدنش بهش کسایی که نیازمند بودن رو معرفی می‌کردن. صبح که پا می‌شد می‌خواست بره سر کار یا دانشگاه، می‌دید تو حیاط خونه چند تا نامه افتاده، برمی‌داشت می‌خوند، می‌دید یه سری روشون نمی‌شده رو در رو بشن باهاش، خودشون نامه نوشته بودن. یا از طرف یه ناشناس یه خانواده‌ای معرفی شده بود، یا موردهای اینطوری، و بالاخره یه جوری اعلام کرده بودن که یه خانواده‌ای نیازمند هست. تو تایم خالیش وقت میذاشت اول از همه این موردها رو با هم مقایسه میکرد، بعد میدید کدوم یکی از این افراد بیشتر بهشون میخوره نیازمند واقعی باشن. براش چند تا چیز مهم بود: گدا نباشن، کارشون تلکه کردن و ادا در آوردن نباشه، کمکی که بهشون میشه رو خرج مواد و چرت و پرت نکنن، صادق باشن و یه جورایی فقیر آبرومند باشن.
ببین مادرهایی که تحت پوشش من هستن، مادرهای فقیر آبرومند، اینا چه جوریه؟ آدمی که گدایه میاد از احساسات شما سوء استفاده میکنه، مثل بچه کار. میشه یه گل منو بخری من برم خونه؟ بچه‌هام گرسنه‌ان، میشه یه چیزی بهم بدی؟ میشه ببین چند وقت چای نخوردم؟ تو چشم گداها حسرت هست. دقت کنین کسایی که میان بغل میز وای میسن نگاه میکنن، دم در یه جایی وای میسن نگاه میکنن، با این چشم یاد گرفتن چجوری از احساسات آدم استفاده کنن. ولی فقیری که آبرومنده و واقعا نگران دل بچه‌شه، دست جلو کسی دراز نمیکنه. یعنی این تنفروشه اجباری که من دیدم همه خیلی مغرور بودن، یعنی من ستایششو میکنم تو غرور، ولی راه بدی رو انتخاب کردم. فقیر آبرومند هیچ وقت نمیاد بگه من ندارم اینو بخورم. بعد از اینکه باهات آشنا میشه، میبینه که تو داری بهش کمک میکنی، میبینه که ازش تقاضای خاصی نداری، میاد میگه بچهای من اینو احتیاج دارن، اگه میتونی من در قبالش برات کاری بکنم اینو برام اوکی کن. ولی گدا این شکلی نیست، گدا متوقعه، فقیر متوقع نیست. و اون خط نازکیه که بین این دوتاست که من و تو و ماها میتونیم بسازیم فقیرهای آبرومند و گداها رو. اگه تو به فقیر آبرومند بگی بیا به من یه برای من یه خدمتی کنی در قبال کاری که میکنم، نه نمیخواد، من اوکی هم، من میخوام فقط به تو خدمت کنم، تو یواش یواشونو به گدا تبدیل میکنی، چون فکر میکنه که تقصیر تو بوده، اون نداره. باید یادمون باشه که تقصیر ما نیست اگه کسی گرسنه است، تقصیر ما نیست اگه کسی نداره، اگه مشکلات زندگیش زیاده. ما گناهی نکردیم، شکل دنیاست، یکی باید داشته باشه یکی نباید داشته باشه. اون به نظر من اون جبریه که اتفاق میفته. ما فقط میتونیم زندگی رو برای بقیه راحت تر بکنیم، میتونیم با این کار حال بد خودمون و کینه هایی که تو وجودمون رو کمتر بکنیم. روزای اولی که من این کارو شروع کردم، سال اول، تجربه اونقدر زیاد نبود که بتونم درست تحقیق کنم، پس مجبور بودم مستقیم وارد عمل بشم. اگر یه کسی میگفت شرایط خانواده بعد اینجوری اونجوریه، تحقیقات اولیه رو از به سیستم میکردم، بعدی ها رو میرفتم مستقیم در خونهشون میزدم سلام سلام، میرفتم در یخچال خونهشون باز میکردم. من خونه یه بچه دستفروشی دیدم، شب یلدا بود، این بچه نزدیک یه خیابون کامل و دنبال ماشین من دوید که تو رو خدا به من یه هندونه بده. رفتم خونه، در خونه رو باز کردم، در یخچال رو باز کردم، توی یخچال کیک بود، کیک یلدا، ژله یلدا، شیرینی های کامل یلدا، هندونه بود، انار بود، هر میوه‌ای که تو بگی بود. یخچال انقدر پر بود جا نداشت. و اون یه بچه دست فروش بود و خونه‌شون هم خیلی محقر بود. گدایی کرده بود و از این گرفته و از اون گرفته بود. ولی همون روز ما هندونه ها رو برای خانواده های تحت پوشش خودم بردیم که این دو خانواده که تحت پوشش من بود هندونه‌شو با همسایه بغلیش که تحت پوشش من نبود. اون خانواده شوهر داشتن و شوهر مثلا معتاد و اینا هم نبود. کارگر بود. نصف کردن که هر دو با هم داشته باشن. این یک فقیریه که آبرومنده و قطعی یک نتیجه کاری داره و اونم بچه های کاریه که ما تو خیابون فکر میکنیم که بهشون خیلی ظلم شده باید بهشون کمک کنیم، در حالی که این آدم ها صادق نیستن، خیلی هاشون آسیب دیده هستن ولی صادق نیستن.
تا اون موقع تقریبا 6-7 خانواده رو پیدا کرده بود که نیازمند این بسته های غذایی و حمایت باشن و تحت پوشش قرارشون داده بود. همیرا 18 تا سه‌شنبه رفت مطب دکتر و علاوه بر داروی خوراکی که داشت براش تزریق انجام میدادن و سوزن و برق هم بهش میزدن. جلسه آخر طب سوزنیش دکترش بهش گفت همیرا طب سوزنی امروزت خیلی سخته و فشار خیلی سختی رو ممکنه به بدنت بیاره. ممکنه بعد این جلسه حتی نتونی راه بری، ولی اگه پا شدی و راه رفتی امید داشته باش که خوب شدی. تقریبا نیم ساعت بعد آخرین برقی که بهش زدن و سوزنا رو از بدنش کشیدن بیرون، همیرا بلند شد و راه رفت و خیلی حس قدرت داشت. حس می‌کرد یه نیرویی رو به دست آورده که تا اون موقع نداشتش. اون روز گذشت و برای جلسه بعد باید میرفت امارای میگرفت تا ببینن اوضاع پلاکاش چجوریه. امارای رو داد و وقتی نتیجه رو به دکتر نشون دادن انگار یه برق امیدی تو چشمای دکتر روشن شد و بهش گفت تو امارای اولیت 2 تا پلاک روشن داشتی که الان خاموش شده و میتونیم بگیم از پیشرفت بیماری جلوگیری کردیم و بدنت هم خودشو ترمیم کرده. همیرا تو پوست خودش نمی گنجید. خوشحال بود که میتونه بازم تو این دنیا باشه و بتونه بره دنبال آرزوهاش. خوشحال بود که بازم میتونه به آدمای دیگه کمک کنه و دستشونو بگیره. این که درمان شده بود جدا از سلامتی خودش یه نویدی بود براش که عمو مجید و بقیه کسایی که تو کهریزک بستری هستن هم میتونن خوب بشن و آرزوش بود بلند شدن تک تک اون آدما از تخت رو ببینه. این که دارن روی پای خودشون راه میرن و حالشون خوب شده دیگه فقط براش یه رویا نبود. به همکاراش گفت، به خانوادش گفت، به کل کهریزک گفت و همه براش خوشحال بودن که تونسته جلوی رشد بیماریش رو بگیره و متوقفش کنه. بعد اینکه خوب شد، اولین تصمیمش گشتن ایران بود. همیرا از بچگی دوست داشت بره کل ایران رو بگرده و سفر کنه و حالا که خوب شده بود، نمیخواست این کار رو عقب بندازه و شروع کرد.
من عاشق این بودم که ببینم خونه دوست دارم، خونه قدیمی دوست دارم، آدم قدیمی دوست دارم، ظرف قدیمی دوست دارم، همه چیزی که تو این دنیا قدیمی باشه رو من دوست دارم، چون احساس میکنم چیزهای قدیمی روح دارن. من از هر چیز وسیله های نو خوشم نمیاد. اگه وسیله نو بگیرم سریع دوست دارم ازش استفاده کنم، سریع بهش جون بدم، بهش شخصیت بدم. انگار که مثلا میگم در قدیمی، عاشق درگاهی های قدیمی هم، چون از زیر اینا کلی جنازه رد شده، کلی دختر عروس شده رد شده، کلی آدم اومده خبر خوش بده، کلی آدم اومده خبر بد بده، پس اون دره حرمت داره. بنابراین تصمیم گرفتم که برم بگردم ببینم که جاهای مختلف، شهرهای مختلف رو ببینم، آدم های مختلف رو ببینم، قدمت شهرها رو ببینم. تقریبا 23 سالم اینا بود. پا شدم رفتم شهرهای ایران رو گشتم، نرفتم طبیعت ایران رو بگردم. من رفتم شهر به شهر ایران رو بگردم. از آثارا شروع کردم تا گنبد کاووس. دونه دونه شهرها رو دیدم. با آدماش حرف زدم. پیرمرد پیرزنه که بیرون در میشینن با اونا میشستم گپ میزدم. غذاهایی که اونا دوست داشتن رو میخوردم. کار من آزاد بود. فروشنده تلفنی یه شرکت بودم. هر 3 هفته یه هفته میتونستم کار نکنم. اون 1 هفته‌مو میرفتم. سفر میکردم. یه بار میگفتم میرم شمال. مثلا میرفتم شمال. کل مازندران رو توی 1 هفته میگشتم. شهر به شهرهایی که دوست داشتنی بود. سمت لرستان همینطور. مثلا به نظر من زیباترین شهر لرستان علشتره. علشتر درخت ها بلندن. آدم ها قد بلندن. غذاهای مورد علاقه شون کشیده است. جگروز غذاشونه. من مثلا نرفتم بره بخورم، من رفتم گفتم اینجا چی گرسنه‌تون میشه دوره هم وایسید سر کوچه میخورید؟ گفتن جگروز. باشون رفتم جگروز خوندم. جگروز مثل جگر سیاه رو با پرده روده گوسفند میپیچه و خیلی لذیذ میشه. یا مثلا رفتم اسفراین سمت خراسان، اونجا طلوع زیبایی داره، آدم ها صبح خیلی زندن. اونو دیدم. مثلا از خراسان واقعا عاشق اصفهانش شدم، فقط شهرشو دیدم، سبزوار رو دیدم، شهرهای مختلف بغلشو. از لرستان که گفتم عاشق الشتر شدم، از زنجان عاشق عبهرش شدم، از شهر سلطانیش خوشم اومد. هر جا رو رفتم نشونه گذاری کردم، لذت درست کردم، مثلا خانسا رو خیلی دوست داشتم، همین شکلی. خلاصه که گشتم بجز سیستان و از جنوب کشور، زاهدان و اینا که پدرم اجازه نمیداد، بقیه شهرها رو گشتم. اولین شهری که رفتم خانسار بود. گفتن که این خیابون سال هاست که آفتابو ندیده به خودش، و برای من چقدر لذت بخش بود این که اون درخت ها اینقدر زورشون زیاد بوده که به خورشید زورشون رسیده، و اون اتحادی که من از اون درخت ها دیدم که زورشون به خورشید برسه، برای من لذت بخش بود. یعنی هر وقت حرف از اتحاد میشه توی جمع نشستیم، میگم کاش که ما بتونیم مثل درخت های خانسار بشیم. اینا اینقدر قوی بودن، اینقدر همت داشتن که تونستن جلوی نور رو بگیرن. به اولی شهری بود که رفتم و واقعا یک لذت بخشترین شهرهایی بود که رفتم. الان هم که برم باز قطعا اون خیابون رو تا ته گز میکنم و دور میزنم و مسجد قدیمی و خونه قدیمی های اون پشت خرابه ها رو نگاه میکنم.
سفر کردن کمکش کرد بتونه آدم های مختلف رو بشناسه، با دغدغه هاشون آشنا بشه، نسبت بهشون شناخت پیدا کنه، زندگی های مختلف رو ببینه و دیدش نسبت به زندگی باز بشه. ده ماهی از پخش کردن بسته های غذایی بین خانواده های مختلف میگذشت. تا اون موقع هلوهوش 11-12 تا خانواده رو میتونست بهشون بسته غذایی بده. تا اینکه یه اتفاقی افتاد. از طریق پیجش مردم باهاش آشنا شده بودن و چند باری از برنامه سمت نو من و تو باهاش تماس گرفتن و تو برنامهشون در مورد فعالیت هایی که انجام میداد صحبت کردن. به این واسطه یه تعدادی مخاطب از اونجا به پیجش اضافه شدن و بعدش هم از BBC باهاش ارتباط گرفتن، مصاحبه کردن و کم کم یه مقدار بین مردم بیشتر شناخته شد و آدمای بیشتری دنبالش کردن و به واسطه یه حمایت‌هاشون تونست تعداد این خانواده‌هایی که بسته غذایی بهشون میداد رو به 20 خانواده برسونه. تعداد خانواده ها که زیاد شد، چالش های همیرا با این خانواده ها هم بیشتر شد. یکی از چالش هایی که با این خانواده ها داشت این بود که حس میکرد داره اونا رو از چیزی که بودن هم ضعیفتر میکنه. داره آسیبی به این خانواده ها میزنه که نمیخواست بزنه. اصلا رفته بود مددکاری بخونه که بتونه جلوی این آسیب ها رو بگیره. اما داشت این آسیب ها رو با کمک کردنش به خاطر سندروم مسئولیت پذیریش به این خانواده ها میزد. پس باید یه جوری این جریان رو تغییر میداد. براش سخت بود. این مدلی بزرگ شده بود که همیشه بقیه تو اولویتش باشن و بهشون کمک کنه. اما دیگه وقتش بود که غریزی زندگی نکنه. تجربه MS بهش یاد داده بود که باید یه سری رفتارها و عقایدش رو تغییر بده تا بتونه زنده بمونه و زندگی کنه. الان هم چون میدونست با این لطفی که داره میکنه چه آسیبهایی داره به این خانواده ها میزنه، افسار سندروم مسئولیت پذیریش رو گرفت دستش و شروع کرد تو مسیر هدایت کردنش.
یه سری آدم دیدم که سیغه میشدن. یه سری مادری پیدا کردم که سیغه زن اینو میشدن که بتونن 1 کیلو گوشت بگیرن، 2 کیلو گوشت بگیرن، 2 تا مرغ بگیرن. سیغه موقت دیگه، سیغه که میخوندن با هم یه قرآنی میخوندن و من بلد نیستم. مثلا میومد میگفت طرف سیغه فلانی هم 3 ماه سیغه کردم، تا 3 ماه فعلا خرجمو میده. به خاطر 300,000 تا مثلا ما 300 تا میدادیم بتونه بره بسته بخره. بعد من به این نقطه رسیدم، گفتم خب من بسته غذایی میدم که این شاید یه مدت هم فروشی دیگه سیغه شدنم. من حالا به اون منظرش نگاه نمی‌کنم که حالا یه رابطه ای شروع میشه. این مدلی که سه ماه سیغه اینو میشدن تام فروشیه به نظر من. گفتم ترجیح دادم بیام براشون بسته بگیرم که اگر به خاطر این دارن سیغه میشن، به خاطر این نون شبه نشه، بره حداقل یه رابطه ای رو شروع کنه، حالش خوب باشه تو اون رابطه. بسته غذایی رو دادم. چند ماه گذشت، یه خانواده بود، اسم مامانش اشرت خانم بود، یه روز داشته روی پل آبر میرفته و هیچی برای خوردن نداشتن. بعد یکی اینو به من معرفی کرده بود. من زنگ زدم همون موقع که داشته قصه اینو میخورد که چرا پول ندارم، من بهش گفتم خانم کجایی، میخوام برات بسته غذایی بیارم. اینو از خونهش براش بستر بردم. 3 تا دختر داشت. اولین دخترش 16 سالگی به زور شوهر داده بود، شوهرش اون موقع که خونه بود. دومی یه دختر خیلی مغرور درونگرای آروم بود که همه چی رو میفهمید، ولی یه مدلی نشون میداد که من هیچ چیزی نمیفهمم. خیلی مرموز و عجیب بود. انگار خودش یه گاردی رو گرفته بود که از درون میدونست فقیرن ولی از بیرون هیچ کس نمیفهمید که اینا فقیرن. آدمی نبود که میره بیرون به خودش برسه، چون توانایی به خودش رسیدن نداشت، بر همین بیرون نمیرفت. این دختر روزها، هفته‌ها و ماه‌ها تو خونه میموند. به زور مامانش میگفت برو بیرون. اسمش مریم بود. یه دختر کوچولو داشتن، شیطون برونگرای درس خونه، خیلی بامزه. اونم دختر سومی. اون دختر سومی اسمش الان یادم نمیاد. عاشقانه منو دوست داره. یعنی یه دونه آبجی حمیرا میگه 100 تا آبجی حمیرا ازش برمی. دو سه ماه بود که من داشتم به این شرط خانم بسته میدادم. ماه آخر که یکی دو تا ماه آخر مونده بود. نه بیشتر، 4 5 ماه بود بسته میدادم. آره. دو ماه آخری که میرفتم خونشون، این دختر مریم میرفت تو همون میمون. اصلا بدش میومد من بسته غذایی میبردم. با من خیلی بد بود. مثلا گفتم سلام چطوری مریم خوبی؟ ممنونم شما خوبین؟ بعد میرفت. بعد دختر کوچیکه با ذوق میومد بسته رو وا میکرد، اشتاد خانم با ذوق میومد ببینه توش چیه. من اصلا نگاه نمیکردم. گفت غذاست دیگه، ندیدید غذا؟ بعد این یکی از پلنا بود که دیدم دارم غرور مخاطبم میشکونم و مریم 4 ماه دیگه گدا میشه. گدا رو یاد میگیره تازه. هنوز اون فشار و اون غروره تو وجودش یه ذره دیگه بگذره، اینم گدا میشه. یا یه سری خانواده های دیگه هم زنگ میزدن میگفتن بستمونو نمیاری؟ ما معدود بودن ها بین خانواده ها، یعنی مثلا 40 تا خانواده دارم 3 تاش اینجوری هم. یا شاید از صمیمیت زیادشونه، یا شاید آدم گرسنه میشه، بچم گرسنه بشه یه روز، همسرم نباشه و راهی برای سیر کردنش رو قطعی تنفروشی میکنم، یعنی من نمیذارم بچم گرسنه بمونه. به مامانم هم گفتم، به بابا، یعنی گفتم یه روز شما نباشید من بچه داشته باشم، بچه‌م گرسنه باشه من تنفروشی میکنم. اینو آمادگیشو داشته باشید کامل، بعد نگید من تو نگفتی. بچه اصلا یه چیز دیگه است تو زندگی آدم، یعنی ان شاءالله که گرسنگی بچه برای هیچ کس پیش نیاد، چون من دیدم چه دردی مادرها میکشن. یعنی طرف کلیاشو فروخته بچه‌شو سیر کنه، طرف نمیدونم تاندون پاشو فروخته بچه‌شو سیر کنه دیگه. رحمشو اجاره داده، رحم اجاره‌ای بوده، تخمکشو فروخته بچه‌شو سیر کرد. اینا غمایی ان که من دیدم و من میدونم من هم مثل اون مادر رو برای بچه‌م همه جونم میذارم. بنابراین حس کردم که دارم گدا درست میکنم. من اصلا میخواستم گدا نباشن که اومدم بسته دادم که دستشون جلوی کسی دراز نکنن. الان خودم شدم اون حاکمه شدم، فقط یه کاری کردم که گدا خصوصی خودم رو داشته باشم، یه گدای خصوصی برای خودم، بسته های غذاییمو بدم. فقط فرقم با بقیه این بود که این تحت پوششی های من فقط دستشون رو جلو من میخواستن دراز کنن، گداهای خصوصی داشتم.
باید یه تغییری ایجاد میکرد، یه شرایطی که دیگه گدای خصوصی تولید نکنه. و از همه مهمتر، اگه یه روزی نبود، این آدمایی که با کمک کردن و حمایت های اون و مردم داشتن زندگیشون رو میگذروندن بتونن به زندگیشون ادامه بدن. تو همصحبتی با آدمای دیگه و فکرایی که خودش داشت، تصمیم گرفت یه کاری برای این افراد ایجاد کنه تا بابت زحمتی که میکشن پول بگیرن و بتونن زندگیشون رو بسازن. اینجوری اعتماد به نفسشون بالاتر میرفت، سرگرم میشدن و اگه مشکلی هم برای حمیرا به وجود میومد میتونستن به زندگیشون ادامه بدن. اما خب ایجاد کردن کار برای این آدما خیلی عادی نبود. باید یه کاری پیدا می‌کرد که به تمرکز زیادی احتیاج نداشته باشه. مادرها بلد باشن اون کار رو انجام بدن و خیلی نیاز به آموزش هم نداشته باشه. جدا از اینها، این کار باید جوری می‌بود که با دفتر دستک و حساب کتاب خیلی سر و کار نداشته باشه و تمرکزش روی مهارت‌های مادرانه و زنان خانه‌دار باشه. اولین چیزی که به نظرش رسید کاری بود که به پخت و پز مربوط باشه. چون هم همشون کار خونه کردن و پخت و پز براشون خیلی سخت نیست، هم تمرکز زیادی نمیخواست که اگه یه موقع حواسشون پرت بشه آسیب‌های جدی به خودشون بزنن. حالا چرا؟ چون این مادرها خیلی عجیب بودن، نه از نظر ظاهری ها، از نظر فکری. و وقتی تجربهشون رو نگاه میکنی میبینی حقم دارن. مثلا یه بار توی جشنی بودن، حمیرا دید یکی از مادرها داره دیوار رو نگاه میکنه و دست میزنه بدون اینکه حواسش باشه تو اون جمع چه خبره و چرا دست میزنن. تصور کنید همه شاد و خندونن، گروه موسیقی داره میزنه و میخونه، بچه‌ها اون وسط دارن میرقصن، کسایی که بغل دست اون مادر نشستن دارن جیغ و سوت میزنن و این مادر همچنان داره از گوشه چشمش قطره قطره عشق میاد پایین و دست میزنه و حتی حواسش نیست کجاست. حمیرا که این خانم رو تو اون شرایط دید، رفت زد رو شونش، گفت چی شده عزیزم، چرا داری گریه میکنی؟ اون خانم که به خودش اومد گفت هیچی، داشتم به این فکر میکردم اگه تو نبودی الان ما به جای این که تو این جشن دوره هم جمع شده باشیم و بچه های من اینجا بازی کنن و برقصن کجا بودیم؟ با اینجور آدمایی طرف بود، آدمایی که ممکن بود برن تو فکر و بیرون آوردنشون بجز با یه گفتگوی خارجی ممکن نباشه. یکی دو روزی فکر کرد و تصمیم گرفت بره بازار تهران ببینه چه چیزایی تو بازار بیشتر از همه هواخواه داره و خوب فروش میره و مرتبط به آشپزی هست و اون میتونه به کمک مادرها توی خونه درست کنه و به مردم بفروشه. سرمایش خیلی محدود بود. پولش نمیرسید که بخواد گاز و فر و تجهیزات بخره و باید این اولش یه جوری به سختی کار رو راه مینداخت. پس خیلی مهم بود که چه کاری باشه. یه روز صبح سوار مترو شد و رفت مترو 15 خرداد، پیاده شد، شروع کرد تو بازار چرخیدن. از مسجد شاه رفت تو بازار، رسید به چهارسوخ و همینجوری رفت جلو و تو فکر خودش بود و چرخید و چرخید تا رسید به مولوی. خیابون مولوی جنوبی ترین ضلع بازار بزرگ تهرانه و تو اون خیابون معمولا بنکدارهای مواد غذایی مغازه دارن. چهارراه مولوی به سمت شوش یه تیکه است که مغازه ها میوه خشک، آجیل و خشکبار میفروشن. دید اون تیکه تنها جاییه که حضور مردم عادی کاملا توش مشهوده. تو اکثر جاهای بازار بیشتر مغازه‌دارها با هم در ارتباط بودن، اما اینجا مردم عادی هم خیلی میومدن خرید میکردن و عمده هم خرید میکردن. اینجوری نبود که 1 کیلو آجیل بخرن، همه 2-3 کیلو به بالا بود. به خاطر فاصله ای که اومده بود خسته شد و رفت نشست رو چرخ یه چرخی که به تابلوی اسم یه کوچه زنجیرش کرده بودن. همینجوری که نشسته بود شروع کرد به نگاه کردن آدمو که چی میگیرن از مغازه ها میان بیرون. دید بیشتر افراد میان عمده خرید میکنن و میرن. یه سری ها اینجوری بودن که نمیومدن یه چیزی رو تست کنن بعد بخرن. میومدن میگفتن یه گونی از این یه گونی از اون، میگرفتن میبردن. از این رفتار بود که فهمید مغازه‌دارها هم میان اینجا خرید میکنن. با خودش گفت خب حالا که از این مغازه ها هم عمده خرید میشه هم خورد، پس منم میتونم یه چیزی اینجا عمده بخرم بعد برم تو پیج خودم بفروشم و درآمد کسب کنم. یه خورده دیگه که فکر کرد با خودش گفت خب حتی میتونم این محصولات عمده رو ببرم بدم به مامانا تو خونه ها، این خوراکی ها رو تو بسته های کوچیکتر بسته بندی کنن و در نهایت بفروشیمشون. اینجوری همین مادرها تو خونه کار کردن، هم میتونیم با یه بخشی از سود فروشش به مادرها حقوق بدیم، هم با یه بخش دیگه‌اش واسه اونایی که نمیتونن کار کنن بسته غذایی بخریم. تقریبا نیم ساعتی رو اون چرخ نشسته بود و در نهایت بلند شد رفت سمت این مغازه‌ها که خرید کنه. قیمت‌ها رو که مقایسه کرد دید پولش با آجیل نمیرسه که بخواد عمده بخره، اما میتونست یه حجم مناسب بعضی از میوه خشک‌ها رو بخره و با هم ترکیبشون کنه تا یه چیز خوبی در بیاد. از هر میوه نیم کیلو خرید، بعد رفت چند کیلو نایلون بسته‌بندی با یه دستگاه پرس نایلون و چند تا ترازو زیر 5 کیلو خرید و با خودش برداشت و مترو سوار شد. مستقیم رفت سمت محل خودشون و مقصدش خونه اشرت خانم بود. دم خونه اشرت خانم که رسید زنگ زد، درو باز کردن و رفت تو. اشرت خانم همون خانومیه که دختر دومش مریم وقتی همیرا میرفت خونشون میرفت تو حموم که همیرا رو نبینه. همیرا اشرت خانم رو دید و بهش گفت بیا اینا رو بسته بندی کنیم، میخوایم بفروشیمشون. همیرا بدون توجه به اشرت خانم که بخواد بگه کجا پهن کنیم وسایلو، همون جایی که بود نشست و بساتشو پهن کرد. اشرت خانم با دختر کوچیکش نشستن و همیرا داشت براشون توضیح میداد که این میوه ها رو باید ترکیب کنید، بریزید تو این کیسه ها، وزن کنید، بعد پرس کنید و بذارید کنار. در حال توضیح دادن بود و کار با ترازو رو به اشرت خانم توضیح میداد، ولی اون خوب متوجه نمیشد که یهو مریم از تو حموم اومد بیرون گفت آبجی من ریاضیم خوبه، کار با وزنه رو هم بلدم، میتونم دقیق وزن کنم. همیرا که یه حس شعفی تو وجودش داشت از اینکه این شرایط رو داره تغییر میده، به مریم گفت خب بیا بهشون کمک کن. شروع کردن تو سه وزن 100، 250 و 500 گرمی میوه ها رو بسته بندی کردن. اولین بسته رو که زد ازش عکس گرفت و گذاشت تو اینستاگرامش و نوشت با هر بسته‌ای که می‌خرید یک کالا به بسته غذایی یه خانواده اضافه می‌کنید. مثلا اگه یه بسته 100 گرمی می‌گیرید، دارید یه بسته ماکارونی به یه خانواده کمک می‌کنید و توضیحات دیگه. از اشرت خانم اینا خدافظی کرد و راه افتاد که بره خونه و بعد 1 ساعت مریم بهش زنگ زد که آبجی بسته‌بندی ها تموم شد. حالا دوباره نوبت همیرا بود که کار رو شروع کنه. شروع کرد به فروختن بسته‌های میوه خشک. از اونجایی که خیلی از پیجش مشتری برای میوه خشکا نیومد، شروع کرد به فروختن میوه خشکا به آدمای نزدیکش. باباشو مجبور کرد میوه خشک بخره واسه تغذیه خواهر کوچیکش تو مدرسه. پیش خاله هاش هی تعریف میوه خشکاشونو کرد، به همسایه های نزدیکشون گفت و تقریباً 3 کیلو میوه خشک رو تو یک هفته فروخت. وقتی تمام بسته ها فروش رفت، تازه به اشرت خانوم داستان رو توضیح داد. اونا نمیدونستن که تو چه جریانی هستن و همیرا چه خوابی براشون دیده و فکر میکردن دارن به همیرا کمک میکنن و وقتی فهمیدن این کاری بوده که همیرا براشون در نظر گرفته انجام بدن، ذوق کرده بودن و خیلی خوشحال بودن و این جریان تازه یک شروع بود. همیرا خرپشته یه ساختمون 4 طبقه روبروی خونهشون رو با 10 میلیون پول پیش و ماهی 1 میلیون اجاره کرایه کرد و اونجا رو کرد کارگاه. از خونهشون یه اجاق گاز فردار برد و به کل محلم گفت که وسایل آشپزی نیاز داره که بتونه کارگاه آشپزیشون رو راه بندازه. همه یه محلم هر چیز اضافه ای تو خونه داشتن رو می آوردن میذاشتن اونجا که کارشون زودتر راه بیفته. نمیدونم تجربهش کردید یا نه، همراهی و همدلی که تو این محله های قدیمی و سنتی هست رو هیچ جایی نمیتونید تجربه کنید. کافیه همسایه‌ها بفهمن مثلا شما نظری میخواید بدید و کمک لازم دارید، هر کاری میکنن که بهتون کمک کنن تا کارتون به بهترین نحو انجام بشه. من این تجربه رو تو بچگی داشتم، زمانی که خونمون سمت خیابون کومیل بود و واقعا وقتی یاد خاطرهاش میافتم که همه تو حیات جمع میشدن و هر کسی یه کاری میکرد، خیلی تداعی لذت بخشیه برام. خلاصه با همین وسایل و شرایط کارگاهشون را انداختن، میوه خشک درست میکردن و خورد و عمده به جاهای مختلف میفروختن. مسئول بازاریابیشون هم همیرا بود. بعد میوه خشک شروع کردن درست کردن کوکی. همیرا نمونه ها رو میبرد کافه ها، بازاریابی میکرد و میفروخت. خوبم میفروخت. همچنان پنجشنبه شبها پخش غذا توی شوش و خاوران داشت. یه شب که مثل شبای دیگه با چند تا ماشین رفته بودن برای پخش غذا، همه طبق قوانینی که همیرا براشون تعیین کرده بود تو ماشین بودن، درا قفل بود، پنجره اندازه رد شدن ظرف غذا باز بود و خیلی روتین و عادی داشتن غذاها رو پخش میکردن. همیرا از ماشین پیاده شد که غذا رو ببره واسه کارتون خوابایی که ته یه کوچه تنگ بودن و ماشین توش نمیرفت. کارتون خوابای اون کوچه رو به اسم میشناخت. همشونو اونقدر دیده بود که میدونست هر کدوم که هر جایی کس کردن و نشستن کدوم یکیان. حتی میدونست چی مصرف میکنن و چند وقتی که مصرف میکنن. شروع کرد غذاها رو پخش کردن. یه خورده که رفت تو کوچه، یکی از این کارتون خوابای سر کوچه بلند شد و شروع کرد پشت سر همیرا راه رفتن. این زامبیا. همیرا که دید رفتار اون کارتون خواب عادی نیست، شروع کرد به دویدن تا شاید بی خیالش بشه. وقتی دید اون کارتون خواب هم داره میدوه، ترس برش داشت. وقتی بیشتر ترسید که دید یه چیزی شبیه سرنگ دست اون کارتون خوابه. وحشت کرده بود، شروع کرد به داد زدن که اما من هیچی همراه نیستا، گوشی ندارم، پول ندارم، فقط همون غذایی که بهتون دادم و با خودم آوردم. ولی اون کارتون خواب بیخیال نمی شد. کوچه بن‌بست بود. رسید ته کوچه. همیرا تو عمرش اینقدر نترسیده بود. داد می زد شاید یکی به دادش برسه، ولی خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر کنه اون کارتون خواب رسید بهش و شروع کرد جیباشو گشتن. همیرا با حالت التماس داشت میگفت اما به خدا من هیچی ندارم، فقط براتون غذا آوردم. وقتی کارتون خواب دید هیچی همراهش نیست، دستشو از بغل 90 درجه آورد بالا و سرنگ رو از پهلو زد تو رون پای همیرا. چشمش از درد سیاهی رفت. اون کارتون خواب دوید و از کوچه فرار کرد. همون جایی که به دیوار تکیه داده بود، سرنگ رو از پاش کشید بیرون و پرت کرد و خودش رو دیوار سر داد تا بشینه رو زمین. حس می کرد نوک سرنگ به استخون پاش رسیده. دردش زیاد بود. اما یه لحظه یه فکری از تو سرش گذشت. فکری که خیلی سریع هوشیارش کرد. با خودش گفت نکنه این سرنگ مصرف شده باشه و آلوده به ایدز. رسیدیم به پایان اپیزود دوم از این قصه 3 قسمتی. خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید و امیدوارم لذت برده باشید. اپیزود سوم روز بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه و برای شنیدن در دسترستونه. پیشنهاد میدم پادکست دیگه ما که اسمش راوی شوهر رو توی پادگیرهاتون پیدا کنید و سابسکرایب کنید. از اوایل مرداد قراره به صورت منظم اپیزود جدید توش منتشر کنیم. مطمئنم محتوای ارزشمندی رو اونجا میشنوید، پس از دستش ندید. البته راوی شو به خاطر فرمت ویدیویی که داره، اول نسخه ویدیوییش توی یوتیوب منتشر میشه و بعد نسخه صوتیش توی پادگیرها. اول اپیزود به یه کمپینی اشاره کردم و تو اپیزود قبل هم در موردش صحبت کردم، واسه همین اینجا خلاصه میگم. ما واسه خرید یه سری از تجهیزاتی که برای تولید راوی احتیاج داریم یه کمپین حمایتی گذاشتیم و ازتون میخوایم اگه از شنیدن راوی لذت میبرید ازمون حمایت کنید تا بتونیم این تجهیزات رو تهیه کنیم و با قدرت بیشتری به تولید محتوا براتون بپردازیم. من این درخواست رو چند وقت پیش توی اینستاگرام از شنونده‌های خارج از کشور انجام دادم و تقریباً یک سوم عددی که برآورد کرده بودیم جمع شد. واسه همین گفتم اینجا دوباره درخواستم رو مطرح کنم تا همه اون عدد جمع بشه و بتونیم این کار رو انجام بدیم. هیچ اجباری برای این حمایت نیست، هیچ دینی گردن شما نیست و صرفاً اگه از شنیدن راوی لذت میبرید و براتون جذاب بوده و دوست دارید تولیدش ادامه دار باشه، محبت می‌کنید اگه از ما حمایت مالی کنید. اگه خارج از ایران هستید از طریق پیپل و اگه داخل ایران هستید از طریق حامی باش میتونید ازمون حمایت کنید. اگرم براتون سخته توی اینستا بهمون پیغام بدید تا شماره کارت مستقیم براتون بفرستیم. همه اطلاعاتی هم که نیاز دارید و لینک های دسترسی توی توضیحات اپیزود هست. این نکته رو هم بگم، هر موقعی که به مبلغ مورد نیاز رسیدیم من توی اینستاگرام اطلاع رسانی میکنم و این صحبت ها رو از اپیزود حذف میکنم و کمپین رو میبندم که کسی اضافه تر برای حمایت از این کمپین چیزی واریز نکنه. ممنونم از اینکه ما رو گوش میدید و به دوستاتون معرفی میکنید، این برامون خیلی ارزشمنده. ممنونم از شرکت سبز گلسار تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی مارال که اسپانسر این اپیزود بودن. توی اپیزود بعد قراره بشنوید آیا همیرا به ایدز مبتلا میشه یا نه و با چالش هایی که تو مسیر زندگیش تا به امروز مواجه شده آشنا بشید.